بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد اجزا بود بر مبنای، عرض کنم خدمت شما، طریقیت و سببیت. در مورد اجزا در باب طریقیت مفصل بحث کردیم، رسیدیم به مبحث اجزا در باب سببیت. سببیت رو بر سه گونه عرض کردیم: سببیت اشعری، سببیت معتزلی و سببیت به معنای مصلحت سلوکیه. در جلسه گذشته عرض کردیم که اجزا بر مبنای سببیت اشعری و معتزلی، بله، معتیون به، به حکم ظاهری و امر ظاهری، مجزی هست. ولیکن چیزی که هست، اصل خود مبنای سببیت اشعری و سببیت معتزلی قابل پذیرش نیست و منجر به تصویب می شود و تصویب باطلون بالاجماع. رسیدیم به مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه که مبنای بعضی از اعلام امامیه هست که مرحوم شیخ انصاری اون را در رسائل مطرح کردند. حالا در اینجا ابتدا من عبارت شیخ انصاری را میخوانم، بعد توضیحی را بیان میکنیم، بعد نظر مرحوم های خویی را در ارتباط با این مصلحت سلوکیه و سببیت به معنای مصلحت سلوکیه را هم جویا می شویم. بعد که نظر آی خویی را جویا شدیم، ببینیم که آیا نسبت به نظر آی خویی خدشه ای وارد هست یا خدشه ای وارد نیست. خب، عبارت شیخ انصاری در مورد مصلحت سلوکیه و سببیت به معنای سوم، چون گفتیم سببیت سه معنا دارد، اشعری، معتزلی، مصلحت سلوکیه، حالا نظر شیخ انصاری راجع به سوم میخوام بیان کنم. الثالثو ان لا یکون للامارت القائمه علی الواقعه تأثیر فی الفعل الذی تضمنت الامارت حکمه ولا تحدث فیه مصلحه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که قسم سوم از سببیت اینه که اماره‌ای که قائم شده که میخواد حکم یک واقعه را بیان کند، قیام اماره هیچ گونه تأثیری در ایجاد مصلحت در خود فعل ندارد. یعنی خود اماره قیامش که بگیم در خود فعل مصلحتی ایجاد میکند، نخیر، در خود فعل مصلحتی ایجاد نمیکند. مصلحت مال همان حکم واقعی است. الا ان العمل، این رو باید دقت کنیم، مهمه، الا ان العمل على طبق تلك الاماره والالتزام به في مقام العمل الا انه هو الواقع و ترتيب الاثار الشرعيه المترتبه عليه واقعا يشتمل على مصلحته. اینی که ما میگوییم، این سببیت قسم سوم رو که ما میگوییم، اینطور نیست که قیام اماره باعث بشه در خود اون فعل مصلحت ایجاد بشه بعد. خیر، اینطور نیست، بلکه عملمون بر طبق اماره باشد، سلوک کنیم بر طبق اماره. عملمون وقتی منطبق شد بر اماره، این یکی، دوم ملتزم بشیم در مقام عمل به اماره. این عرض کنم خدمت شما مشتمل بر مصلحته، یعنی تطبیق عمل بر طبق اماره و التزام این که عمل ما مستند به اماره است، خود همین دارای چیه؟ دارای مصلحت است. که جای دیگه شیخ انصاری تعبیر داره، میگه اینو ما میگیم مصلحت سلوکیه. پس ملاحظه کنید در این تعبیر شیخ انصاری، این چنین نیست که در خود فعل مصلحتی ایجاد بشود که باعث تغییر حکم واقعی بشود، نه، در تطبیق عمل بر اماره مصلحت هست. به عبارت دیگر، در سلوک بر اماره مصلحت وجود دارد و پیدا می شود. بنابراین برخلاف سببیت اشعری و معتزلی خواهد بود، چون سببیت اشعری میگه اصلا حکم واقعی وجود ندارد، سببیت معتزلی میگه وجود دارد حکم واقعی، لکن اماره سبب ایجاد مصلحت، سلام علیکم، لکن اماره سبب ایجاد مصلحت در خود عمل میشود. وقتی که اماره سبب ایجاد مصلحت در عمل شد، حکم واقعی را تغییر میدهد، درست؟ ولی بر طبق مصلحت سلوکی که شیخ انصاری الان فرمود، نه خیر، اماره که قائم شد هیچ گونه مصلحتی در خود عمل به وجود نمیاد، در تطبیق عمل بر اماره، در اون تطبیق و سلوک مصلحت ایجاد میشود، در نتیجه حکم واقعی و عملی که حکم واقعی فلان حکم است، مصلحت در جا خودش هست، منتها چون ما کاری میخواییم انجام بدیم، خداوند این کار ما را بدون مصلحت نمیگذارد. و اون کار ما چیه؟ تطبیق عملمون بر طبق اماره. ملاحظه فرمیدید؟
این در کاشفیت هم همینو گفتیم؟
نه ابدا،
که ما میگیم خود این اماره مصلحتی درش نیست. خوب. عمل و اماره، یعنی عمل به اون اون مثالی که اون
روز فرمود دیگه، نه، در کاشفیت و طریقیت این بود که حکم مال مصلحت، مال فعلی است که دارای حکم واقعی است، درست شد؟ منتها اماره چه کار میکند؟ اماره یا به واقع اصابت میکند یا به واقع اصابت نمیکند. اگر اماره به واقع اصابت کرد، خود حکم واقعی برای ما فعلیت پیدا میکند، کار به معدای اماره نداره. خود معدای اماره وقتی به واقع اصابت پیدا کرد، حکم واقعی برای ما فعلیت پیدا میکنه، درست شد؟ اما اگر معدای اماره به واقع اصابت نکرد، ما معذر میشیم پیش خدا، نه مصلحت ایجاد میشه. معذر میشیم یعنی چی؟ یعنی آره، یعنی میگیم خدای ما عملون بر طبق این بوده. ملاحظه فرمود خداوند دیگه ما رقاب نمی کنه که چرا مخالفت کردی با واقع. ولی مصلحت سلوکی نه، یه چیزی بین سببیت به دو معنای گذشته و طریقیت هست، بین صورته که شیخ انصاری می فرماید مصلحت در خود فعل ایجاد نمی شود تا بشود اشعری یا معتزلی. از طرف دیگر این چنین نیست که هیچی مصلحت نداشته باشد عمل به اماره تا بشود طریقیت، بلکه مصلحت مال سلوک اماره است، تطبیق عمل بر امارت، مسند من همونه، نه در خود فعل. در خود فعل مسندش من هم حکم واقعیش هست، درسته؟ پس در خود فعل مصلحت ایجاد نمی شود، برخلاف دو معنای دیگر سببیت، درست شد؟ و در ضمن هیچ مصلحت هم نداشته باشد، این میشه مبنای طریقیت. نه، در سلوک اماره و تطبیق عمل بر اماره مصلحت ایجاد می شود، درست شد؟ پس فرق سببیت به معنای سوم که مصلحت سلوکی است که شیخ انصاری بیان فرمودن، که این نظر مال شیخ انصاری نیست، مال دیگران هم هست، منتها شیخ انصاری بیانش کرده به صورت. عرض کنم خدمت شما، فرق میکنه سببیت به معنای سومش که هم مصلحت سلوکی باشه با طریقیت، و با اون دوتا معنای دیگر از سببیت.
یکی میگفت در فعل، یکی میگفت در اون معدای اماره است، اما شیخ انصاری میگه در نه، در طریقه،
در سلوکه، سلوک تطبیق عمل بر طرف، تو هم تطبیق مصلحت ایجاد میشه. بله احسنتا. خب بله بله، و تلک المصلحه، یکم ادامه عبارت شیخ انصاری بکنیم، و تلک المصلحه لابد ان تکون مما یتدارک بها ما یفوت من مصلحت الواقع. او وقت شیخ انصاری میفرماد این مصلحتی که در سلوک و تطبیق به وجود میاد، این اون مصلحت واقع را چیکار میکند؟ جبران میکنه. همین، ببینید سببیت اشعری میگفت که اصلا قیام اماره خودش تولید مصلحت میکنه، در نتیجه بر اساس همین مصلحتی که اماره ایجاد کرده است حکم به وجود میاد، این میشه حکم واقعی، درست شد؟ معتزلی میگفت نه، حکم واقعی هست و مصلحت هم داره، منطقه انما الکلام، اماره خودش تولید مصلحت میکنه، درست شد؟ وقتی تولید مصلحت کرد اون حکم واقعی اون منقلب میشه، واقعی انقلاب پیدا میکنه، حکم واقعی منقلب میشه به معدای اماره. ولی مصلحت شیخ انصاری رو نمیگوید، میگوید حکم واقعی سر جا خودش هست، مصلحتش هم سر جا خودش هست، لکن اماره قائم شده، ما که علم نداریم به اون حکم واقعی، اماره قائم شده، خود اماره تولید هیچ گونه مصلحتی نمی کند، ولی ما تطبیق میکنیم عملون بر اماره، اون داره چه میشه؟ مصلحت میشه. اون وقت وقتی داره مصلحت شد، این مصلحت جبران میکند مصلحت حکم واقعی رو که از دست ما رفته.
من لطف قالب احکام قوانین ما کلا اصلا همین امار هستی،
خیلی هاش باید
قالب اینه میکنم الان، چون از روایت و از اون احکام که از اون سلسله چیز حادث متواتر،
نه حادث و احادث متواتر میشه جز قطع،
نمیگم اونا که از اون روایت، اون آیات قرآن و متواتر، اونا خیلی کم هستن که ما قالب از این
امارت
هستن،
بله ظنی هم
قالب
چی؟
ما خواهم این نمیدنه عبودیت برنای واقعی،
همین
میشه ما
بگیم
همه این امارات سال برای امارات وقتی که میخوندیم.
سلام علیکم
و رحمت، این دنبال اینیم که ما امارات نگیریم، همین
بله، نه تعبد رو میفرمایی، نه نه ببینید، سلام علیکم و رحمت الله، شما خوبه؟ نه ببینید
واقعیه رو، یعنی با اون مسئله و اون چیزی که ما اصلا از اعتقادات میخونیم و اینا، بعد میایم اینجا نگاه میکنیم ببینیم الان این چیزی که ما الان داریم انجام میدیم تو مها ما از ذریعت هست دیگه، من میخوام این کار انجام بدم فقط اون خود دنیا بگم خدای من آتیش نگیرم، حالا اون وقت واقعیه اینا مثلا تو ذهن من خیلی مونده، قبلا هم مونده، یکی دو بار از اساتید پرسیدم اونا.
آره ببینید اون حکم واقعی که جعل شده برای عالم و جل، حالا در اشکالای خوبی اینا مطرح میشه، حکم واقعی که جعل شده برای عالم و جاهل، درست شد؟ منطقه حکم واقعی در حق عالم، کسی که علم پیدا میکنه خب بالفعلیت پیدا میکنه، ولی اونی که جاهله دیگه اون حکم واقعی نسبت به فعلیت پیدا نمیکنه. وقتی فعلیت پیدا نکرد نسبت به اون وظیفه‌ای نداره. خب یه طرف قضیه، از طرف دیگه آیا میشه مکلف و جاهل بدون حکم باشه؟ نباریکلا، از رای باید وجود داشته باشه که تا شخص جاهل با حکم واقعی هم عمل بکنه. اون راه چیه؟ امارات.
خیلی از این منتقدین که الان هستن میگن شما دارید بگو تراشی میکنید با این
برد. چی میگه؟
خیلی از کسی که تو جامعه ما هستن میگن شما الان شما دنبال این بودید از اون زمان خدای سری احکام محدود فرستاد برای هم بندی که همین کفایت میکن. شما شروع که بستش
میدید بزرگش میکنید؟ نه این فرق میکنه. ببینید اونایی که خداوند در حکم واقع ایجاد کرده، خب ما باید علم بشت داشته باشیم که عمل کنیم. اگر علم نداریم چه کار باید بکنیم؟
من خواهیم ادهی که الان دنبال
مدرنی این چیز دیگه میگن، نه این نمیخوام بگم، این چیز دیگه میگن،
همین میگن که شما با اون امکان هستی که جای خود این بس مثال میزنم، مثلا قاعده لازره رو میاری سیگار حرام، توتون حرام، استعمال توتون حرام، اون قاعده رو میاری اون حرام میکنی، این بس دادن الان من مخوندم میدونم الان جواب اونا رو میخوام بگم چی بده.
درست داری،
ما میدونیم قاعده لازره قاعده کلی هستش، از این احکام دست میناد داشته،
بله،
ولی اونا میگن شما به وسیله این همون بس دادن همون بهش میگیم چی
گسترده میکنید
معنا دارا اسم توصیل من توصیل من دیگر یاد نمیاد کلمه دیگر شما معنی
توش رو زیاد میکنید، بعد به این احکام گیری میکنید. خب این متوجه نیست. اسلام آره قوانینش دو جوره، گاه قد خاصه گاه قد عامه. خاص دست میذاره یک مورد خاصی حکمشو بیان میکنه، گاه قد نه تحت قوانین کلی در میآورد. ملاحظه فرم قوانین کلی خیلی فراوانه در قرآن کریم، درست شد؟ یکی از اونها قاعده لا ضرر هست که در روایت هم فراوان آمده، لا ضرر و لا ضرر فلسطین، درست شد؟ استثناء از قوانین کلی است، احتیاط از قوانین کلی است، فراوان داریم. اینجا قاعده کلی یعنی که چه؟ قاعده کلی یعنی تطبیق بر جزئیات. نمیتونه اسلام در جزئیات هر عصر و زمانی رو بیان بکنه، اصلا امکان نداره چنین چیزی. مگر میشه سراسر دنیا بگردی عقلای عالم حقوقدانان عصر خودش رو داره، اون حقوقدانان هم بر اساس یک کلیاتی که به ارث رسیده بشون خودشون کلیات درست میکنن، به اضافه کلیات گذاری تطبیق میکنن بر زمانی خودشون. چیز عقلایی اصلا تطبیق قانون کلی بر جزئیات هر زمانی این کار مجتهده، درسته؟ در زمانهای گذشته چیزی به نام اینترنت و کامپیوتر بوده؟ خب حالا اگر کسی
بانکداری
هم نبوده، بله باریکلا، بورسی هم نبوده، خب حالا اگر کسی از طریق مثلا فرض بورس به دیگری ضرری وارد شد، اینجا آیا قاعده لا ضرر که در زمان پیامبر مصداق خاصی داشته منطبق میشه یا نمیشه؟ آیا ممکنه در عصر پیامبر مباحث بانکداری را، مباحث بیمه را، به قول شما مباحث بورس را، مباحث اینترنت را، مباحث نمیدونم لپتاپ و اینها را بیان بکنه؟ خب شاید 100 سال دیگه چیزای جدیدی به وجود بیاد، اصلا امکان نداره چنین چیزی. اصلا راز ادامه شریعت اسلام برای همیشه این همینجاست که اسلام اومده یک سری قوانینی را درست کرده که متخصص در هر زمانی لازمه. فرق نمی کنه حالا اسمش هرچی میخواید بگذارید، شما در اینجا متخصص در هر زمانی میاد اون قوانین رو منطبق میکنه بر جزئیات اون مورد، درست آقا؟ خب در اینجا در زمان پیامبر سیگار که نبوده. خب الان یه آدمی سیگار میکشه، خودش هم میدونه بینی و بین لذیذ سوال که سیگار ضرر داره یا نمیگه چی؟ ضرر داره. خب فقیه هم که 100% نگفته سیگار ضرر داره، میگه خودت و پزشکت برو ببین، اگر ثابت کردن برای ضرر داره قاعده لا ضرر منطبق میشه. خب ملاحظه فرمودین؟ در باب کسی از مثلا فرض کنید از لپتاپ من یک سری اطلاعات مرا دزدید، خب این دزدی صدق میکنه ولی دزدی صدق نمیکنه، تحت قانون کلی داره میره تا بشه اینجا رو منطبق کرد. بنابراین اون خیلی متوجه مطلب نبودی که سوالات رو بله همینه. بسیاری از شبهات ناشی هم کم سوادی طرف های مقابل هست
نسبت به این علم ها.
بله
دوستان که مثلا
میبینه همه یا مهندسی نشه علم دین رو داریم
نسبت به این علم خیلی چیزه. بعد از اساتید بعضی دوستان سوال میپرسید به این جواب یه سوال خیلی آوکی یعنی جواب آوکی میرسن
درسته
جواب جوابونه.
بله نه ما که میگیم حالا باید درسشو بخونن یعنی منظور همین تخصص در فقه در اصول اینا باید پیدا بکنن ولی در رشته خودشون متخصصن کما که ما در رشته خود متخصصیم ولی در اون رشته متخصص نیستیم. آره لذا ببینید قانون عقلیه خود این متخصص در رشته دیگه قانون عقلی اجرا میکنم. فرض کنید مهندس کشور مثال عرض میکنم یه طبیب پزشک فوق تخصص میخواد ساختمانی بسازه آیا می رود به مهندس مجری ساختمان مراجعه میکنه میگه چیکار باید بکنه؟ مراجعه خیلی واضحه همون مهندس مجری ساختمان اگر مریض شد به کی مراجعه میکنه؟ خیلی روشنه ولی نمیدونم ایرادها رو اونجا نمیگیرن ولی پای دیر که میرسه میگم من خودم متخصص هستی متخصصی که اساسش سواد نباشه فایده ای؟ بله در باب دین هم همینطور اتفاقا تقلیدی که الان جریان داره در باب دین کاملا مبنای عقلانی داره اصلا امکان نداره همه بلند بشن بیان درس دین بخونن مگر ممکنه کما که ممکن نیست هم برن درس طبابت بخونن درس مهندسی ساختمان بخونن درس مهندسی کشاورزی تا آخر باشه چون چیزی تا امکان نداره بله بله اصلا نظام زندگی به هم میخوره داره لذا هر انسانی وظیفه خاصی داره تخصص خاصی پیدا میکنه ما در اون تخصصش باید به اون مراجعه بکنم حالا فلان که از فقیه در باب احکام دین باید به اون مراجعه کنیم ملاحظه فرمودید آره این اون قوانین هم که شما میفرمیش میگن شما بس میدید اصلا بس دادن نیست این رمز بقا اسلامه چرا مسیحیت بقا نداره؟ چون قانون کلی نداره یهودیت هم همینطوره ولی اسلام قوانین کلی داره که برای تمام زمانها تمام مکانها در هر شرایط زمانی قابل چیه؟ قابل تطبیق ملاحظه فرمودید مرحوم محقق خویی رضوان الله خب این آدرس مال کلام شیخ انصاری یادداشت بفرمایید آره فرائد الاصول که همون بهش میگیم رسائل فرائد الاصول که بهش میگیم رسائل جلد 1 صفحه 53 جلد 1 صفحه 53 مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه
آقای خویی آقای
نایینی نه آقای خویی هست کردن من اگر گفتم نایینی سبق لسان بوده مرحوم آقای خویی می فرمایند که لازم نیست برای تصحیح امارات ما قائل به مصلحت سلوکیه بشویم و لازم نیست حرف شیخ انصاری رو بپذیریم چرا؟ چون برگشت حرف شیخ انصاری به سببیت معتزلی خواهد بود به اونجا برمیگرده حالا شما باید ببینید که آیه خویی چه فحلی بوده تونسته سر مچه شیخ انصاری رو بگیرد در اینجا آی خوی آخر میدونید که این مبحث طریقیت و امارت و سببیت برمیگرده به حرف ابن قبه ابن قبه میگد امکان ندارد ما متعبد به امارات بشیم برای اینکه بتوانن اصولین جواب ابن قبه رو بدند یا قائل به سبب طریقیت شدن یا قائل به سببیت شده. درسته، این با اونجا برمیاد. آی خویی میفرماند که لازم نیست ما مصلحت سلوکیه شیخ انصاری رو بپذیریم، بلکه برای تصحیح و اعتبار و حجت امارات راه دیگری را هم میتوانیم طی بکنیم و اون مصلحت تسهیل علی عباد است. مصلحت تسهیل علی عباد، ما میتونیم از این طریق وارد بشیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما ببینیم از یک طرف امارات بخواهن معتبر بشوند و حجت بشوند بدون داشتن مصلحت معقول نیست. یعنی اماره اگر حجت شد باید دارای مصلحتی باشد، بدون مصلحت حجت کردن اماره می شود امر لغوی. این امر لغو هم هرگز از شارع صادر نمی شود. پس حتما امارات دارای مصلحت هستند، لکن مصلحت نه اون گونه که اشعری ها میگویند، آره، و نه اون گونه که معتزلی ها میگویند و نه اون گونه که شیخ انصاری میگوید. لذا لازم نیست اون مصلحت بر اساس مصلحت سلوکی باشد، بلکه می تواند مصلحت بر اساس مصلحت تسهیل بر عباد باشد. خب در اینجا برای اینکه ما حرف آیخویی را خوب متوجه بشیم نیاز دارد به شرح و توضیحی. توضیحش اینه که تحصیل علم و قطع به هر حکمی برای هر مکلفی امر غیر ممکنی است، امر غیر ممکنی است. امکان ندارد برای هر حکمی برای هر مکلفی در طول زمان علم حاصل بشه، برای همون معقول نیست. این از یک طرفه. تازه این رو که میگیم در زمان حضور معصوم هست. امام صادق در مدینه هست، ما در ایران هستیم، چطور علم پیدا کنیم به حکمی که امام صادق فرمودن؟ علم چطور ممکنه؟ اصلا اونایی که توی مدینه هم هستند، اونهایی که دور دست هستند از وادی های مدینه یا کسانی که آخر شهر مدینه هستند نمیتونن به امام صادق دسترسی پیدا کنن، چطور میخوان علم پیدا کنن به حکم الله؟ مگر میسره؟ بله، برای زن بچه امام صادق ممکن، برای زن بچه امام صادق و هر کسی که دسترسی به امام صادق برایش آسان باشد این ممکنه. اونا نسبت به هر حکمی می توانند علم پیدا کنند به حکم واقعی. ولی آیا دیگران هم همینطور هست؟ ممکن نیست برای دیگران. خب این حالا این تا در حضور فضلن ان اثر الغیبه، فضلن فی زمان ناهازا، دیگه اصلا علم به هر حکمی برای ما میسر نیست. این از یک طرف. بر اساس این مصلحت تسهیل و آسانگیری بر مکلف که عقل حکم میکند، باید در اینجا شارع راهی را انتخاب کند که مکلف بتواند انجام وظیفه کند. اون راه عمل به اماره ها، اون راه عمل به اماره ها، و اماره هم غالبا منجر به حکم واقعی میشه. بله در بعضی موارد بر خطا میرود، ولی غالبا اصابت میکنه به حکم واقعیه. خب حالا تا اینجا پس آی خویی فرمودند مصلحت تسهیل بر عباد ایجاب میکند که اماره حجت باشد برای مکلف. تصحیح اماره بر اساس مصلحت تسهیل کفایت میکنه، ولیکن مصلحت سلوکیه شیخ انصاری دارای اشکالی است که اون اشکال بر مصلحت تسهیل دیگه وارد نیست. حالا اشکال آی خویی بر مصلحت سلوکیه را دیگه میذاریم جلسه آینده انشاءالله. پس ملاحظه کنید آی خویی نه سببیت اشعری رو پذیرفتن و نه سببیت معتزله، چون منجر به تصویب میشه و تصویب باطلون بل اجماع. اما مصلحت سلوکیه آی خویی میفرماید مصلحت سلوکی داره اشکالیست، اشکالش جلسه آینده بیان میکنه. خب پس هم مصلحت سلوکی اشکال داشت، هم اون دو معنای دیگر از سببیت اشکال داشت. آی خویی میفرماید تصحیح امارات و اعتبار و حجت امارات بر اساس مصلحت تسهیل، همین باعث میشود که عمل به امارات رای بشه که شعار برای ما مشخص کرده. اما اشکال آی خویی به مصلحت سلوکی رو میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.